أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روايات لازرر صحبت میکردیم. یکی از روایات لازرر حدیث شفعه است. حدیث شفعه در کافی وارد شده، با سندش محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبه ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت در تهذیب هم وارد شده بود با شروع محمد ابن یحیی. در تقریرات آقای سیستانی ذکر شده بود که نقل تهذیب نقل مستقل نیست، از کافی عکس شده و توی حاشیه اشاره میکنه که در شرح مشرخه فقیه، شرح شرح مشرخه تهذیبین، در شرح مشرخه تهذیبین ما این بحث رو مطرح کردیم که کسانی که اول اسناد تهذیب هستن الزاماً کسانی نیستن که مرحوم شیخ طوسی از کتاب اونها روایت رو مستقیم برداشته باشه، و در مانحنفی هم این رو از کافی برداشته، نه از کتاب محمد ابن یحیی. در واقع تو حاشیه میگه قرائن شواهد متعددی اقامه کرده استاد در شرح مشرخه تهذیبین. یکی از قرائنی که اختصاص به مقام داره اون این هست که محمد ابن یحیی عطار در فهرست شیخ ترجمه نشده و در رجال نجاشی ترجمه شده، و این نشون میده که کتاب محمد ابن یحیی عطار در اختیار شیخ طوسی نبوده، چون شیخ طوسی در فهرست همه تألیفاتی رو که بوده همه اینها رو میخواسته، غرضش استقصا بوده. بنابراین اگر یک تألیفی در اختیار شیخ طوسی باشه حتما در فهرست باید نامش ذکر میشد. ذکر نشدن نام در فهرست نشانگر اینه که در اختیار شیخ طوسی نبوده. خب یه بحث اینه که این استدلال درست هست یا درست نیست. آیا هر چیزی که در فهرست شیخ طوسی اسمش ذکر نشده یعنی اون کتاب در اختیار شیخ طوسی نبوده؟ عرض کنم خدمت شما یه سری کتاب‌هایی هست که ممکنه در اینجا یک نقضی وارد بشه. یکی از کتاب‌هایی که شیخ طوسی ازش اخذ کرده کتابی هست مال بذوفری در احکام العبید، حسین ابن علی البذوفری که در مشیخه تهذیب نامش هم وارد شده و طریقش به او ذکر شده. در آغاز یه سری از روایات نام این بذوفری هست. وقتی نام این بذوفری رو روایاتی که بذوفری در آغازش هست نگاه میکنیم میبینیم که همه روایتاش به یه نحوی به عباد و اما و عبید و امثال اینها مربوط هست. از اون طرف نجاشی یک کتابی رو به حسین ابن علی ابن سفیان بذوفری نسبت داده به نام احکام العبید، و کتابی که خود نجاشی اون رو هم بر استادش قرائت کرده، قرائت علی شیخنا، حسین ابن عبیدالله، اینجور که تو ذهنم از عبی عبدالله الان در نه حسین شیخنا چیز، الان حسین ابن علی ابن سفیان رو شما بیارید تو رجال نجاشی، الان از خیلی قبل دارم به حافظم اعتماد میکنم، اون که حتما ایشون قرائتو داره، ولی به نظرم الان شیخنا حسین ابن عبیدالله باید باشه، یا اونه یا ابی عبدالله که مراد مفیده. کلمه احکام العبید رو بزنید.
حسین ابن ابی عبدالله
مرحوم، حسین نه ابی عبدالله خالی رو که مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی به کار میبرن مراد شیخ مفیده. کلمه احکام العبید رو تو درایه بزنید.
حسین ابن علی ابن سفیان ابن خالد ابن سفیان ابو عبدالله البزوفری.
بله.
شیخ ثقت جلیل من اصحابنا له کتب منها کتاب الحج و کتاب و ثواب الاعمال و کتاب و احکام العبید. قرأت هذا الكتاب على شيخنا ابي عبد الله رحمه الله.
شیخ ابي عبد الله. بله. عرض کنم خدمت شما، شیخ ابي عبد الله یعنی شیخ مفید. کتابی هست که عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ مرحوم نجاشی پیش مرحوم شیخ مفید درس خونده و ظاهراً همین کتاب هست که در فهرست در تهذیب ازش نقل میکنن، همه جاهایی که بزوفری اول سند هست روایتاشو که مراجعه میکنیم مشخص هست مربوط به احکام عبید و این هاست. این حسین ابن علی ابن سفیان اصلا در فهرست شیخ ترجمه نداره، در فهرست شیخ ترجمه نداره و این رو به عنوان ممکن نقطه نقض ذکر بکشه و قطعا کتابش در اختیار ایشون بوده و علاوه بر این در فهرست مشیخ هم هست و خود مشیخ صریحا اسم این بزوفری ذکر شده و همسال
کل مواردی که تو مشیخ تحصیب این هست تو باشه.
اگر باشه بله
مقایسه شده،
اگر باشه غیر از این من این مورد دیگه یادم نیست.
شیخ طوسی همه این کتابی تحصیل آورده من مشکل آورده شده
چون نه اون طرف قضیه است، اونایی که تو مشیخ آورده تو داخلاتی هست. حالا غیر از اون مواردی که به عنوان زیلی میاره که قبلا اشاره اجمالی بش کردم، نه اونایی که به عنوان مستقل میاره که یکی از اونها حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری. خب ممکنه این رو به عنوان نقطه نقض بر فرمایش های سیستانی بکشه، ولی شاید مشکل باشه این رو به عنوان نقطه نقض ذکر بشه، چون این حسین ابن علی ابن سفیان ولو در فهرست شیخ در نسخ موجود ما نیست، ولی تو رجال ترجمه شده و شیخ طوسی میگه لهو کتبون ذکرناها فل فهرست، لهو کتبون ذکرناها فل فهرست، این ترجمهش تو فهرست شیخ بوده و در چیز ما افتاده از نسخ موجود ما. یه بعضی موارد هست که شیخ در اشاره میکنه که من در فهرست آوردم و در فهرست موجود نیست. یه نمونهش، یه نمونه دیگهش هم در ترجمه حسین ابن عبیدالله غزائریه. حسین ابن عبیدالله غزائری هم تو رجال میگه که ما این رو در فهرست کردیم ولی در فهرست موجود نیست. ابن حجر در لسان المیزان شرحالی از شیخ طوسی نقل میکنه درباره همین حسین ابن عبیدالله که میخوره که باید از ولو با واسطه از اون نسخه کاملتر فهرست شیخ گرفته شده.
اگه تو مشیخ اسمی راوی اومده باشه شاید کتابشو نداشت اخذ به توسط کرد.
نه مشیخ اخذ به توسط غیر از اون موارد زیلی نیست، یه سری موارد زیلی هست، زیلی ها رو نمیگم، موارد زیلی هاشون اخذ به توسطه ولی نه موارد غیر زیلی اخذ به توسط نیست.
ممکنه من ذکر نکرده باشه اینجا به خاطر اشتغالات و اینا.
نه خب اشتباهی که معنیش این که ممکن اشتباه کرده باشه، اشتباهی که خب اصل عدمش که دیگه
ارجاع داده به
تو رجالش، رجال شیخ طوسی حسین ابن علی ابن سفیان آورده و ارجاع داده. خب این مورد رو شاید نشه به اون معنا نقض قرار داد، ولی مورد دیگه ای من در ذهنم هست که البته در مشرق ذهن نشده، کسی به نام علی ابن اسماعیل المیسمی رو شیخ طوسی در کتاب نکاح و کتاب طلاق فراوون ازش مطلب نقل کرده، اول سند خیلی جا واقع شده. این علی ابن اسماعیل المیسمی در علی ابن به نام علی ابن اسماعیل المیسمی در فهرست شیخ ترجمه هست، ولی کتابی که این مطالب طلاق و نکاح و امثال اینها توش باشه تو فهرست شیخ نیست، نجاشی در ترجمه علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن علی ابن اسماعیل ابن یعقوب ابن شعیب، یعقوب ابن شعیب ابن میسم تمار اون همین کتاب طلاق و کتاب نکاح رو ذکر میکنه. این رو مثلا به عنوان نقطه نقض ذکر بکنه. ولی این مطلب هم درست نیست به یه معنا، چون ما مفصل در مورد اون علی ابن اسماعیل بحث کردیم که اون کتابی که نجاشی به علی ابن اسماعیل میسمی نسبت میده اون کتاب مال ما اینجور استزار که یه چیزه شده، شاید 50-60 صفحه من بحث کردم در موردش، اون مال علی ابن محضیار بوده، مال علی ابن محضیار بوده. به نظرم تو ترجمه علی ابن محضیار تو فهرست شیخ کتاب نکاح و طلاق هست، کتاب نکاح و طلاق هست و نمیشه این رو هم به عنوان نقطه. فوقش اینه که معنیش اینه که شیخ در موقعی که تهذیب رو مینوشته تصورش این بوده که این کتاب مال علی ابن اسماعیل میسمی بوده، مثلا اشتباهی کرده و امثال اینها. حالا علی ابن اسماعیل میسمی رو ممکنه فل جمله یه مقداری نقض تلقی بکنیم، بگیم که به هر حال شیخ اگر متوجه میشد که این همون کتاب علی ابن محضیار هست باید اصلاحش میکرد، بعدم هیچ نشانه های از اصلاح وجود نداره. این پیداست که این کتاب رو کتاب علی ابن اسماعیل میسمی میدونسته، ولی تو شرح حال علی ابن اسماعیل میسمی همچین کتابی رو ذکر نکرده. ولی حالا اصل مطلب این هست که تو جلسه قبلم اشاره کردم، این که شیخ طوسی فهرستش رو از روی فهرست مثلا کتابایی که در کتابخانه خودش داشته جمع آوری کرده باشه، این مطلب ناتمامیه. شیخ طوسی کتاب فهرستش رو بر مبنای فهارس قبلی طراحی کرده، یعنی فرض کنید 5-6 تا کتاب فهرست قبلی بوده، همه اطلاعاتی که در اون کتاب‌های فهرست قبلی بوده همه این اطلاعات رو در فهرست آورده، از روی کتاب‌های کتابخونه خودش و خودش مستقیم فهرست برداری نکرده. بنابراین ممکنه حالا یه کتاب گمنامی که خیلی دم دست نباشه از قلم افتاده باشه، البته اون فهرست هایی که شیخ طوسی بر اساس اون کتابشو تنظیم کرده اونها کتاب های معروف و مشهور هم سویلان همه رو پوشش میدادن، و در یه کتاب گمنامی هم وجود داشته باشه که کتابخونه شیخ طوسی باشه و شیخ طوسی اون رو در فهرست نیورده باشه، اون امکان داره. منابع فهرست شیخ طوسی با روش هایی که روش های منبع شناسی و منبع یابی تا حدود زیادی قابل دسترسی هست. مثلا از منابع فهرست شیخ طوسی یکی کتاب فهرست ابن بطس، یک فهرست ندیم یا ابن ندیم هست، این از منابعش هست. فهرست شیخ صدوق هست جزء منابعشه. یک کتابی بوده مشتمل بر اسناد حمید ابن زیاد که ما در جای خودش استظهار کردیم که اون فهرست اصلی کتاب حمید نبوده، احتمالاً فهرست اون فهرست بوده. این هم یکی از منابعشه. منابع محدودی داره که تا حدود زیادی قابل شناسایی هست و امثال اینها، و میشه تقریبا به دست آورد که کجاها رو از چه کتابی ایشون اخذ کرده. خب حالا ممکنه
احتمال داره که از هر دو، یعنی هم از فهرست.
نه دلیل نداریم، دلیل نداریم، نه دلیل نداریم که مرحوم شیخ طوسی لیست برداری است. کما اینکه در مورد رجال شیخش هم همین مطلب هست. در مورد رجال شیخ بعضی ها تصور میکنند مرحوم شیخ طوسی رجالش رو که اصحاب ائمه هست اومده خودش استقصا کرده اصحاب ائمه رو از کتب حدیثی و اسناد کتب حدیثی. نه، اینجور نیست. رو همین جهت موارد بسیار زیادی در تهذیبین وجود داره که از اصحاب ائمه هستند اشخاصی، ولی تو رجال شیخ طوسی ذکر نشدند، به دلیل اینکه ایشون خود تهذیب رو نیومده فهرست کنه. اون یه کار خیلی عظیمی میخواد. یعنی شیخ طوسی اگر میخواست خودش مستقلن وارد این کارهای تتبعی این شکلی بشه، مثلا فرصت این همه تألیفات حیرت انگیز رو نداشت. خب شیخ معلوم نیست چقدر برای یه فهرست ممکنه موقعی که میخواسته چایشو گذاشته بوده سرد بشه فهرستشو مینوشته و همساله اینا من داشته منتظر بوده اصله آب بشه.
خصوصا
مرحوم
شیخ
نسبت به معاصرین
ظاهرا منابعش تام نبوده و خیلی
دعوه
هم نداشته که منابع معاصری،
کسایی
که هم
قریب
به اصفش بودن مثل
نه امثال محمد ابن
یحیی
که اون خیلی
مثلا
حسین بن علی میگم اونجا حضوفری میگم. حال نه، حالا اون بزوفری که یه نکته دیگه است. اون بزوفری به هر حال توی رجال شیخ میگه که ذکرناها فی الفهرس، اون به هر حال ترجمهش تو فهرست بوده و افتاده. اون یه بحثی است، اون عرض کردم اون اصلا نمیشه نقض کرد. ولی اصل بحث اینه که این تصور که شیخ طوسی فهرستش رو از روی کتابهای کتابخانه خودش و کتابهایی که تو کتابخانه های دیگر وجود داره فهرست برداری کرد. ما ببینید یک کسی داریم مثل هاشم بزرگ، آشقابوزرگ تهران رحمت الله علیه، ذریعه رو کتابخونه کتابخونه های شخصی غیر شخصی استقصا کرده، به افراد نامه نوشته بر من که فهرست کتاباتون بفرستی چی کرده، یک عمر زحمت کشیده و این کتاب رو طراحی کرده و تألیف کرده. شیخ طوسی تألیفاتی مثل رجال و فهرست، یک تألیفات بسیار جزئی در جنب اون همه تألیفات مهم و اساسی هست که شیخ نوشته، که انصافا تألیفاتش عرض میکنم حیرت انگیزه واقعا. آدم این همه تألیفات بکر و ناب، تألیفاتی که اکثرش تألیفاتی هست که قبل از ایشون هیچ سابقه نداره، کل طراحیش و تهذیب استبصار تقریبا. من الان هر چی فکر میکنم تألیف های شیخ طوسی کدوم یک از تألیفاتشون رو هست که یک سلف که قابل مقایسه باشه با فهرست با تألیفات شیخ طوسی هیچ سراغ ندارم. هیچ الان هرچی فکر میکنم یه چیزی که حتی مثلا فرض کنید نهایه شیخ طوسی که یک کتاب فقه معصور هست، کتاب های فقه معصور قبلی که مغنه و جمل العلم و العمل باشن خیلی فاصله دارن با نهایه، نهایه خیلی استیابش مفصل تره یه. حالا مبسوطینه که اون که هیچی اون از اول تا آخرش طراحیش ابتکاریه. میخوام عرض کنم حتی اونهایی هم که یک نوع سابقه قبلی داره کتابهاش و بر اساس کتابهای قبلی نوشته، شیخ خیلی کتاب جدیدش نسبت به کتابهای قبلی پیشرفت داره و ترقیه در عالم تألیف رو نشون میده. و اینه که خب شیخی که این همه ابتکارات و این همه چیز داشته باشه، حالا بر فهرست و رجال چیز زمانی وقت صرف نمی کنه. اینه که طبیعت قضیه هم اقتضا میکنه که شیخ طوسی نرفته باشه به فهرست برداری از کتاب ها و امثال اینا. اینه که از علای تقدر. البته اصل عرض کردم تو جلسه قبل، اصل مطلب آقای سیستانی مطلب درستیه که این روایت محمد ابن یحیی از کافی گرفته شده. ما تو جلسه قبل هم وجهش رو عرض کردیم، مقایسه این روایت محمد ابن یحیی در تهذیب با کافی نشون میده که از کافی گرفته شده، ولی به این استدلالی که ایشون اشاره میفرمایند به اون نباید اعتماد بشه. خب این هم روایت نقل حدیث شفعه در تهذیب. در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق، حالا این که تعبیر میکنم کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب جزء اسمشه، کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب، و من لا یحضره الفقیه که اسم کتاب نمیتونه باشه، من لا یحضره یعنی کسی که فقیه پیشش نیست، کسی که فقیه، نه این کتاب کسی است که فقیه پیشش نیست. این تعبیر شبیه خودآموزه، چیزایی که خودآموز میگن که شخص خودش به وسیله این کتاب خلاصه مشتهد همراه رساله تو جیبی بل رساله تو جیبی نه
عمل خود
نه خود این مشتهده این کتاب خود این کتاب گرنه مشتهدی هست که همراه هست و نه اینکه با این طرف مشتهد میشه، نه این خودش کار کرده به عنوان چیز خودآموزه که رساله عملیه که همراهش هست و اگه کسی کنه اینقدر دربرگیرنده همه سوالاتی هست که اشخاص داشته باشه، هر سوالی بخواهید این کتاب اینقدر کنه شامله که همه چیزها رو دربر داره و قابل استناد و عمل هست. خب بگذاریم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که به تقلید کتاب من لا یحضره الطبیب محمد ابن زکریا رازی نوشته شده که اون هم کتاب من لا یحضره الطبیب هست، اون هم طبیب همراه در واقع اون به این عنوان نوشته شده، روایت عقبه ابن خالد رو آورده و ولی یه تعبیری داره، اون اینه که اون عبارت عرض کنم خدمت شما عبارت کلینی این هست، محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبه ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال غزا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین الشرکاء فی الارضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. مرحوم شیخ صدوق این تعبیر سوم رو اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت این رو به امام صادق علیه السلام نسبت داده در فقیه این تعبیر ایشون میگه روا عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله به شفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار یا لا ولا اضرار. بعد داره و قال الصادق علیه السلام اذا تعبیر اینجا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت هست. ولی این تعبیر رو به عنوان یک روایت مستقل از امام صادق داره نقل میکنه، نه ادامه روایت عقبت ابن خالد رو میاد داره. البته این احتمال هم داره که اون رو ادامه اون روایتی گرفته باشه، ولی به این نحوی که مرجع ضمیر قاله رو امام صادق گرفته باشه، که البته خیلی این که لا ضرر رو حتی اونم ممکنه و قال لا ضرر و لا ضرار، حالا دیگه اونا رو بعدن بحثش رو اون در مورد صحبت بکنه. به هر حال مرحوم صدوق این تکه اخیر رو به امام صادق نسبت داده و یه ادامه ای داره، میگه ولا شفعت الا لشریکن غیر مقاسم، یه همچی ادامه ای رو هم داره. آقای سیستانی دارن که ولکن الظاهر ان هذه الجمله من كلام صدوق نفسه و لیست زیاده في الروايه على نقله و لذا لم ينقلها في الوافي عن الفقيه و من راجع الفقيه يجد ان دعب الصدوق قدس رو على تعقیب بعض الروایات به کلام للفظه من دون فصل مشعر به تغایر کما ان الامر کذالک به تحذیب و من هنا قد یشتبه الامر على الناظر فیعد کلامه جزءا من الروایه. حال ثبت کنه بذارید من بحثو مطرح میکنم. آقای سیستانی بحث اینجور کردن، گفتن این از کلام صدوق نفسه هست. این بحث که آیا واقعا همینجور هست که ایشون میگن گاهی اوقات عبارتهای صدوق با عبارتهای روایت قاطی میشه، امساین آیا این مطلب درسته درست نیست چه شکلیه، اون یه بحثی داره که من نمیخوام واردش بشم. ولی الزام اجمالا عرض بکنم که اینجور نیست که ایشون به این نحو تعبیر میکنن. اون مواردی که مرحوم صدوق عبارات هایی رو اضافه میکنه در اینجوری که نشه تشخیص داد و امثال اینها نیست، معمولا لحن یه مقدار لحن تغییر میکنه، از لحن روایت به یه سبک دیگه ای میرسه، به خصوص در مورد مرحوم شیخ طوسی که خیلی روشن‌تر هست. شیخ طوسی در تهذیب گاهی اوقات عبارت‌های رو آورده از خودش، ولی اون عبارت‌ها رو یه فتوی، چون اصل تهذیب شرح مقنعه شیخ طوسی مفید هست، تو بعضی جاها ایشون یه عبارت‌های شبیه عبارت مقنعه عبارت‌های فتوایی رو ذکر میکنه که روایتش رو هم ذکر کنه. مثلا تو جلد پنجم تهذیب تو کتاب الحج این مکرر هست، عبارت‌هایی رو ذکر میکنه یدل علیه فلان مطلب، یه عبارت‌های فتوایی رو ممتاز از این یه کسی دقت بکنه عبارت شیخ طوسی از عبارت روایت جدا شده است، این لحنش و مدل چیزش یه عبارتی رو میاره بعد میگه یدل علیه فلان روایت امثال اینها. اینجور نیست که نشه اینها رو از همدیگه تفکیک کرد و جدا کرد، این شکل نباید بحث رو. البته احیانا افراد مواردی هست که افراد دقت نکردن و عبارت صدوق رو عبارت روایت پنداشتن، ولی اینکه این مورد هم از اونها باشه نه این شکلی نیست. حالا من بحث این روایت یه چیز دیگه است، اون اینه که عمده قضیه و بحث مرحوم فیض کاشانی در وافی هم که نقل نکرده یه چیز دیگه است، اون اینه که در آقای غفاری در حاشیه چاپشون فرمودن هاز از زی لیس فی بعض نسخ لا شفعت الا لشریک غیر مقاسم، اصلا تو بعضی از نسخ فقیه نیامده و ایشون میگه که ولل کتابین ولعلها من زیادات نسخ. این عبارت به نظر میرسه که یک حاشیه‌ای بوده است که داخل متن شده است. توضیح و ذلک این که این لا شفعت الا لشریک غیر مقاسم قطعه ای از روایتی دو سه روایت بعدش هست. این روایت در فقیه جلد 3 صفحه 77 رقم 3369 3370 یه روایت هست، 3371 هم یه روایت دیگه، 3372 میگه و قال علیه السلام لیس للیهودی و نصرانی شفعتون ولا شفعت الا لشریکن غیر مقاسم ولا شفعت. این عبارت مال اونجا بوده، از متن افتاده بوده، تو حاشیه نوشته شده بوده. بعد تو حاشیه که نوشته شده بوده افراد خیال کردن که از اینجا ساقط شده، از اینجا ساقط شده، بعضی از نسخ آوردن اینجا وارد کردن، بعد نسخ که با هم دیگه مقابله شده تو بعضی نسخ تو این روایت قرار گرفته، تو بعضی نسخ تو جای اصلیش قرار گرفته، جمع شده بین به اصطلاح دو تا عبارتی که در کتاب هست. یکی از
باشه با تو بعضی نسخ ها اون جای خود افتاده باشه همشه؟
نه اون نسخه هم در اختیار ما نیست، همین نسخه در اختیار ما نیست که
باشه، همون بعد نسخه که دستای قفاری بوده که این توش نبوده احتمالا بعد اونا تو اون ورش می آوردن دیگه.
چی؟ نه تو لاشف اونی که هستش لاشفعت الا لشریک غیر مقاسم. بحث اینه که اینا در نسخه های خطی که وجود داره، اون نسخه های خطی ما همه نسخه خطی فقیه که در اختیار ما نیست که بدونیم چه
چجوری میشه یه حاشیه یه جای دیگر رو فکر کنم ولی یه جای دیگر
اون خطا زیده هم
فرض این مقدار فاصله ای که بین اینها هست تقریبا میشه بوده دو سه خطه. گاهی باید مثلا عبارتی هست اینجا یه مقدار جاخالی بوده، جاخالی بوده این عبارت رو اینجا یادداشت کرده، اون علامت فلش ری فلش چیزی که بوده اون گم شده. حالا به تناسب این مسئله عرض بکنم، یک موقعی حاج آقا نقل کردن که در حج آقای حکیم داشتن درس میدادن، میفرمودن که دو تا مسئله هست، تو یکی از این مسئله ها مرحوم سید قید فی الحج الواجب زده در حالی که قید نمیخواد، یه مسئله دیگه قید فی الحج الواجب نداره در حالی که قید فی الحج الواجب میخواد. بعد آقای حکیم مونده بودن که این چیه با ساله این نام، یکی از طلبه با آقای بروجردی تو حاشیه میگن که این فی الحج الواجب مربوط به اون مسئله بعدیه که باید اونجا میزدن نزدن، اشتباهی اومده اینجا. آقای حکیم یه تأملی گفتن بله باید همینجور باشه، علال قاعده از نسخه اصلی افتاده بوده، اشتباهاً به جای اینکه تو سر جای خودش وارد کنن اشتباهی اینجا وارد کردن. نسخه اصلی عروه موجوده که یک زیراکسش جامع مدرسین داشت و این زیراکسش مدتش رو هنوز هم خونه آجا یه زمانی که بود امثال اینا، همینجور هم هست که این نسخه ساقط شده، ساقط شده و به جایی که اضافه شده نزدیکتره اونجا این عبارت تو حاشیه نوشته شده، اون فلشی که علامتی که نشانگر این باشه که از کجا ساقط شده، حالا یا از اول من اون سید قلمش نگرفته، فراموش کرده یادداشت کنه، یا پاک شده، این که از کجای این مطلب ساقط شده این روشن نیست. کسی مطلب رو بلد نباشه همینجوری به حسب قیافه ظاهری نگاه کنه، همینجوری که رفتار شده اضافه میکنه فلحج الواجب رو تو اون مسئله دیگه وارد، چون به اونجا نزدیکتره. نگاهی قاطی این شکلیه، مثلا فرض کنید فاصله بین این عبارت و اون سه خطه، سه خط خود دو سانته، دو سانت مثلا اینجا که در نظر میگیریم، به جای اینکه اینجا وارد کنی دو سانت پایین تر وارد کرده، اونجا مثلا جاش راحت تر بوده، نوشتش چیز تر بوده، اونجا عبارت رو فرض کن آخر خط بوده، مثلا اینجا بوده، اینجا وارد کرده پایین صفحه، که چون یه سه چهار خط پایین صفحه ورق سفید خالی بوده، این چیزا هست. که اینی که اینجا هست به نظر میرسه که این لا شفعت الا لشریکن غیر مقاسم عبارتی بوده که در حاشیه بوده، اشتباهاً داخل متن، چون مربوط به اون روایت بعدی بوده، این اصلا مربوط به این حدیث نیست و باید از این حدیث حذف بشه. اینه نه اون نکته که ایشون تعبیر میکنه عبارت مرحوم. و رو همین جهت تو نسخه مرحوم وافی هم از فقیه نبوده اینکه نیورده، نه اینکه ایشون استظهار کرده که عبارت شیخ صدوق هست به خاطر همین نیورده، چون دو نسخش نبوده نیورده این عبارت رو، و مطلب این شکلیه. خب این مطلب تمام. حالا اینجا بحث سند این روایت رو حالا وقت گذشته، من فقط یه نکته رو میخوام شروع کنم، میخوام یه تمرین به رفقا بدم و برای کلاس راهنما این رو روش کار کنن. اون اینه که تو سند این روایت دو نفر واقع هستن، یکی محمد ابن عبدالله ابن هلال، یکی عقبت ابن خالد، که مورد بحث هستن. آقای عرض کنم خدمت شما، محمد ابن عبدالله ابن هلال رو بعضیا توصیف کردن به خاطر اینکه از شیوخ محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هست. خب اون روایت محمد بن حسین بن عبدالخطاب از محمد بن عبدالله بن هلال زیاده. بعد میگه ولی روایت جماعت اخرى من الاجلا، هم یه جماعت اخرى از اجلا هم از این محمد بن عبدالله بن هلال نقل کرده. این اشاره به مطلبی هست که مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک آورده، در خاتمه مستدرک، در عرض کنم خدمت شما خاتمه مستدرک دو جاش عرض کنم خدمت شما علل قاعده این بحثای این رو داره، یکی در جلد نهم در مورد محمد ابن عبدالله ابن هلال به تناسب عبارت از فهرستش بسید پیدا کنید، الان وقت گذشته من نمیرسم، یکی هم در فایده نمیدونم سوم چهارم شرح مشیخه فقیه ایشون داره اونجا. علل قاعده به تناسب اینکه این اونجا هم احتمال میدم اونو مراجعه کنید، مراجعه نکردم، مراجعه کنید که ببینید اونجا هم از محمد ابن عبدالله ابن هلال اسمی به میان آمده یا نه، ولی به هر حال تو خاتمه مستدرک جلد نهم این محمد ابن عبدالله ابن هلال ذکر شده به عنوان کسانی که میشه توثیق کرد، ولی امارات توثیق از جای دیگه ما به دست آوردیم، اونجا راویانش رو ذکر کرده. مراجعه کنید که ببینید آیا این روایت هایی که ایشون به عنوان روایت از محمد ابن عبدالله ابن هلال نقل کرده چقدر درسته و چقدر درسته، و به طور کلی غیر از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب چه کسی از محمد ابن عبدالله ابن هلال روایت کرده هست؟ سوال این هست. نه تک روایت هم باشه مسئله ای نیست. و ببینید این نکته ای که حالا وقت گذشته بازم یه نکته تو پرانتز بگم، اون اینه که تک تک روایت ها رو همیشه باید با تردید باش مواجه شد. روایت هایی که یه دونه مثلا دو تا امثال این ها هست، این به راحتی روایت هایی که منفرد هست رو نباید پذیرفت. این چیزی که تمرینه که میخوام بگم در این راستا هست. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.